میتونید این همه شگفتی رو یک جا و کامل در دل کویر ببینید. نایبند چهره زیبایی از دل کویره که گردشگران و شیفتگان تاریخ و کویر و حتی دوستداران طبیعت رو به خود فرا میخونه تا از این منطقه بکر دیدن کنند. روز و روزگارتان خوش.
شما عزیزانی که شنونده جاذبه رادیو فرهنگ هستید، قرار شد به ما بگید که آیا جزو کسانی هستید که مقاصد سفرهاتون رو از طریق شبکه‌های مجازی انتخاب میکنین یا نه. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558. خب اما در این لحظه از جاذبه رادیو فرهنگ مهمان تلفنی داریم، جناب آقای اخباری، مدیر ارتباطات و بین الملل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد. میخواییم در جریان پروژه باغ هنر و دریاچه هنر قرار بگیریم و اینکه چه تأثیری در حوزه گردشگری و شهر تهران میتونه بذاره. جناب آقای اخباری سلام بر شما، خوش آمدید به جاذبه رادیو فرهنگ.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شما آقای هاشمی منظوری محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای اخباری توضیح می‌فرمایید درباره پروژه باغ هنر و دریاچه هنر؟
بله، عرض کنم خدمت شما که در ادامه در واقع تکمیل پروژه‌های در حال ساخت اراضی عباس آباد که خب منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد محسوب میشه، ما انشاءالله روز یکشنبه 27 مرداد ما پروژه باغ هنر رو که خانه شعر و ادبیات، خانه نقش، خانه موسیقی، کوشک مرکزی، رواق و دریاچه هنر هست رو انشاءالله تلاش میکنیم در فاز دوم افتتاح بکنیم.
بله.
البته این پروژه در 5 فاز قراره که به بهره برداری برسه. فاز اولش افتتاح و بهره برداری شده، این فاز دومش هست که محوطه و دریاچه هنر انشاءالله افتتاح خواهد شد و ما امیدوار هستیم که در 3 ماهه اول سال 99 بتونیم فاز سوم و چهارمش رو انشاءالله به بهره برداری برسونیم. دریاچه هنر که 25000 متر مربع مساحتش هست، دریاچه شمالی و جنوبی داریم، دقیقا پشت باغ کتاب و پیوندهنده در واقع باغ کتاب و باغ موزه دفاع مقدس که انشاءالله با افتتاحش مردم میتونن استفاده بکنن. طبیعی است منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد به واسطه وسعتش که حدود 560 هکتار هست و در مرکز شهر تهران قرار گرفته، واسطه این پروژه ما میتونیم شاهد رونق ضلع شرقی اراضی عباس آباد باشیم و خب مردم میتونن از برنامه‌های متنوع و مختلفی که دوستان ما در معاونت فرهنگی تدارک و تهیه می‌بینن انشاءالله بهره‌مند بشن. و خب عرض کردم به واسطه یه وسعتی که این اراضی در مرکز شهر تهران داره، به نوعی قطب فرهنگی و گردشگری تهران لقب گرفته و هر روز ما شاهد اجرای برنامه‌های متنوع و مختلف فرهنگی و هنری و گردشگری توی این اراضی هستیم.
درسته. پس فرمودید که هنوز به طور کامل افتتاح نشده، درسته؟
دریاچه هنر ما که عرض کردم 25000 متر مربع هست افتتاح میشه، محوطه باغ هنر یا رواقمون که بلوش 5000 متر مربع هست افتتاح میشه، خانه شعر ادبیات و خانه نقش ما که در واقع نمایش آثار تجسمی اساتید هنرمندان هست. اینها سال 91 و 92 افتتاح شده. فقط خانه موسیقی ما و خانه و کوشک مرکزی ما ان شاء الله قرار هست که اوایل سه‌ماهه اول سال 99 افتتاح بشه، که دیگه در واقع با اون افتتاح سال 99 کاملا باقی هنر ما به بهره برداری کامل میرسه. در فاز دومش دریاچه و محوطه باقی هنر هست که ان شاء الله افتتاح خواهد شد.
خب برای آینده این پروژه چه تصوری دارید؟ چه تأثیری واقعا میتونه بذاره در حوزه گردشگری شهر تهران؟ حالا چه گردشگر داخلی و چه خارجی؟
خب به واسطه در واقع زیبایی هایی که این منطقه در دل تهران داره، خب ما هر روز شاهد گردشگران خارجی هستیم. طبیعیه که خب یه بخشش به خاطر استقرار پل طبیعت هستی این منطقه گردشگری.
بله.
و طبیعیه که با افتتاح باغ هنر به ظرفیت هنری شهر تهران اضافه بشه. ما در کوشک مرکزیمون سالن‌های متعدد داریم، سالن‌های آمفی‌تئاتر روباز و سرپوشیده متنوع و متعدد داریم، خانه موسیقی ما همینطور، که طبیعتاً با افتتاح اینها به در واقع ظرفیت هنری شهر تهران افزوده میشه. و هدف کلی ما از ساخت و افتتاح این پروژه باغ و هنر ارتباط بیواسطه و تعاملیه که شهروندان میتونن با هنرمنده و جامعه هنری کشور داشته باشن. این در واقع نخ تسبیح هستش که همه این مجموعه های باغ و هنر رو که عرض کردم، خانه نقش، خانه شعر ادبیات، خانه موسیقی و کوشک مرکزی هست، رو در واقع نقش آفرینی میکنه، فقط در حوزه تعامل بین شهروندان و هنرمندان.
درسته. اگر صحبت پایانی دارید در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار دادین. از همینجا دعوت میکنم که چون طبیعتا ما بعد از روز افتتاحیه که روز یکشنبه خواهد بود،
بله،
چند روز با به در واقع به مناسبت عید قدیر ما ویژه برنامه‌هایی رو تو اون منطقه خواهیم داشت که من دعوت می‌کنم از مردم تشریف بیارن. آدرس رو هم بخوام عرض بکنم خدمتون: بزرگراه حقانی، خروجی کتابخونه ملی، در واقع کنار باغ حوزه دفاع مقدس، باغ هنر ما هست، یا میتونن از طریق باغ کتاب مراجعه بکنن.
درست.
و میتونن استفاده و بهره‌مند بشن از برنامه‌های متنوع این باغ.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای اخباری، مدیر ارتباطات و بین الملل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد.
سپاسگزار شما.
خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید.
همچنین شما. خدا حافظ. خب گفتگو رو ادامه میدم با خانم رحمانی، دکترای ارتباطات. خانم رحمانی، یه مقدار درباره بومگردی صحبت کنید. اصلا تعریفش چیه این بومگردی؟
ببینید، باز یکی از مفاهیمی که به تازگی در سالهای اخیر شاهدش هستیم که در صنعت گردشگری ایران جای خودش رو پیدا کرده، کسب و کارهای کوچک و خانوادگی هست که در روستاهای مختلف ایران شاهدش هستیم. خانه‌هایی که خانه‌های روستایی هستن، با نوشیدنی ها و غذاهای محلی و به همراه جاذبه های یا طبیعی یا جاذبه های تاریخی که در اون منطقه وجود داشته. اینها ابنیه تاریخی نیستن، فضایی مثلا آنچه که شما در اصفهان شاهدش هستید یا در شیراز یا در قم یا در کاشان شاهد هستید، بلکه تجربه سبک زندگی روستایی هست و این تجربه به شدت برای گردشگر بین المللی جذابه، به خاطر اینکه یک پاکی خاصی رو در اون شما احساس میکنین که نشأت گرفته از طبیعت هست. غذاهای ارگانیکی که شما اونجا مشاهده میکنین از مرحله تولیدش تا بخش پخت و پز و استفاده و سرو شدنش. نکته دوم اینه که این بحث بومگردی ها توانسته به رونق کسب و کارهای محلی هم کمک بکنه. بسیاری از مناطقی که دیگه جوانهای اونها مهاجرت کرده بودن به شهرها به دنبال کار بودن، با ورود این نوع نگاه به یکیش به عنوان که شاخه های گردشگری تونستن که اونها رو برگردونن به سمت روستاهای خودشون، محلات خودشون، یک جان دوباره‌ای رو به اون خانه های روستایی بدن و سبب بشن که افراد برای تجربه متفاوتی از نوع گردشگری که این بار دیگه در هتل ها نباشه، با اون هزینه های سنگین نباشه و بتونن با یک فرهنگ جدیدی آشنا بشن، در این حالی که هزینه‌ای رو که باید برای اون انجام بدن از سبد خانوارشون هزینه کلانی نیست، رونق اون کسب و کار خانوادگی رو بسیار ارتقا میده. و نکته مهمش این هستش که نسل جدید رو آشنا میکنه با گوشه گوشه فرهنگ ها، آیین ها و هنرها و ورزش های اون منطقه. این یکی از کارهای بزرگی هست که ما در بحث بومگردی باهاش مواجه هستیم و میبینیم بسیار نقطه قوت بزرگی در صنعت گردشگری ایران هست. امید داریم که این با کمک عزیزان فعال در عرصه ارتباطات، عرصه گردشگری، این گردشگری بومگردی تبدیل به گردشگری پایدار بشه و برای نسل‌های بعدی هم به ارمغان گذاشته بشه که اونها هم بتونن تجربه زیسته شده در حوزه ایران، در منطقه گیلان، ایران در مناطق کبیری و ایران در مناطق جنوبی رو در دل روستاها داشته باشن.
خب همچنان بحث بومگرد رو نگه داریم به این خاطر که واقعا چقدر شبکه‌های مجازی میتونه کمک بکنه برای تبلیغ این به نوعی صنعت در گردشگریمون، برای جذب گردشگر خارجی، چون اغلب روستاها هستن دیگه.
ببینید این نکته مهمش این هستش که خب این فضای بومگردی توان اقتصادی بالایی نداره چون برخواسته از دل روستاها هستن، لذا وقتی که شبکه‌های اجتماعی میان به کمک اینها، اولا هزینه زیادی رو متحمل نمیشن، لزومی نداره این هزینه رو متحمل بشن، بلکه میتونن با استفاده و بهره‌مندی از آنچه که مخاطب داخلی تولید میکنه و به اشتراک گذاشتنش، از قدرت شبکه‌های اجتماعی که مرز نداره استفاده بکنن و مخاطب خارجی رو به سمت خودشون جذب بکنن. در این راستا آژانس‌های گردشگری هم کمک بزرگی کردن، یعنی اونها هم در پکیج‌های مختلف معرفی ایران یک بخش رو به عنوان بخش‌های بومگردی لحاظ کردن. برای بسیاری از گردشگران ما، گردشگران داخلی ما، تنها این فضای بومگردی جذابه، بلکه برای گردشگران بین المللی که وارد ایران میشن، تجربه هتل، تجربه یک گردشگری لوکس شاید بعد دیگر کشورها هم قابل دسترسی باشه، اما بومگردی تجربه‌ای که ویژه خود ایران هستش. البته بومگردی ایرانی ما مطمئنن این امر رو در همه کشورها داریم، ولی بومگردی ایرانی و روستایی ویژه ایران، علاوه بر شبکه‌های مجازی، علاوه بر اون افراد که به عنوان تاثیرگذاران این عرصه ازشون نام برده شد به عنوان اینفلوئنسرها، آژانس‌های گردشگری، خود رفتارهای صاحبان این مراکز بومگردی انقدر تاثیرگذار هست بر مخاطبین بین المللی و به دلیل آشنایی اونها با گوشه کنار و گله‌های اون منطقه و این اونها رو به تورهای داخلی میبرن و سبک و سیاق متفاوتی رو بهشون نشون میدن، این خودش باعث شده که یک تبلیغات
و نوع زندگی در روستا
دقیقاً چهره به چهره ای رو باعث بشه که اتفاق بیفته. آینده بومگردی در ایران بسیار درخشان خواهد بود، این رو مطمئنن از منظر ارتباطی من میبینم و امیدوارم که همه عزیزانی که در این عرصه فعال هستن، علاوه بر دیگر جنبه های گردشگری، به این جنبه هم بیش از بیش بپردازن.
درسته، صحبت از بومگردی و روستا شد، بریم یه بخشی رو بشنویم که بیشتر بشناسیم یکی از روستاهای کشورمون رو.
سلام به شما که بهترینید و بهترین ها مقصد و هدف زندگیتونه. من کاملیا حسینیان با جاذبه‌ای دیگه از گردشگری ایران در خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ هستم. ما تو این برنامه می‌خوایم به روستای کوچیک زرگر سفر کنیم. روستای زیبایی که در نگاه اول چشم ما محو نمای طلای اون میشه. زمین‌های کنار جاده به تمامی زرپاشه و فرقی نمی‌کنه که از کدوم طرف بهش نگاه کنیم. جاده‌ای باری که در حاشیه اون گندمزارهای فراخ جا خوش کردن و زیر آفتاب ظهر مثل طلا می‌درخشند و با هر بار وزش نسیم موجی درخشان تمام نگاه آدمو پر می‌کنه. این روستای چشم نواز بعد از آبیک در جاده‌ای که از تهران به قزوین میره قرار گرفته. بعد از پشت سر گذاشتن روستاهای بیدستان، شریفیه و ناصرآباد به فرعی روستای زرگر می‌رسیم. در راه ورودی جاده روی تابلوی رنگ پرده اسم روستا دیده میشه و در کنار اسم روستا کلمه دیگه هم هست که تمام راز روستا رو با خودش همراه داره. زبان محلی رومانو. از اونجایی که نیاکان این قوم تلاساز بودند، نام این قوم و به دنبال اون نام روستا رو زرگر گذاشتن. اهالی روستای زرگر از وقتی به یاد دارن به جز فارسی به زبان دیگه هم صحبت میکردن، زبانی که زبان مادری اونهاست، رومانو یا زبان زرگری. و اصلا همین زبان باعث شده که نام روستا مورد توجه همه قرار بگیره. غریبه هایی که از جاده رد میشن راهشون رو کج میکنن تا کوچه پس کوچه های روستا و از هر رهگذری درباره قصه این زبان خاص میپرسن. جالب اینجاست که ساکنان روستای زرگر خودشون هم نمیدونن که دقیقاً از کجا و چه وقت در این نقطه از ایران ساکن شدن و دقیقاً متعلق به کجای جهان هستن. قدیمی های روستا یادشون میاد که در زمان جوانیشون پیرمردی در زرگر بوده که تمام حساب کتاب هاشون رو به زبان روسی می نوشته. اما بعد از مرگ اون نوشتن به زبان روسی ور افتاد و حالا این مردم همشون به زبان رومانو حرف میزنن و به زبان لاتین مینویسن. اونها گاهی خودشون رو مردمانی از کشور رومانی میدونن و گاهی از یونان و گاه زبان رومانو رو ملاک قرار میدن تا بگن که ریشه در کشور ایتالیا دارن. معتقدان به این روایت میگن که در جنگ ایران و روم 400 نفر از رومانوها به دست پادشاه ایران اسیر شدند. اما چون بدنی ورزیده و قوی داشتند مورد عفو پادشاه قرار گرفتند و در نزدیکی قزوین ساکن شدند. شماره خانوارهای ساکن در این روستا 200 خانواره و شغل عموم اونها کشاورزی و دامداریه. آب و هوای اون سرد و نیمه مرطوبه و حداقل و حد اکثر حرارت بین 26 تا 38 درجه سانتیگراده. زمستان‌های سرد و طولانی و تابستان‌های مطبوعی داره. وجود آب و هوای خوب در این روستا در فصل بهار و تابستان افراد زیادی رو جذب خودش می‌کنه و بهترین زمان برای دیدار از روستاست. ولی طبیعت روستای زرگر در 4 فصل واقعاً دلپذیره. فکر کنم بد نباشه که سری هم بزنیم به غذاهای محلی روستای زرگر. از غذاهای اینجا یکی دمپختکه که برنج و سیب زمینی و پیاز و رشته رو با هم مخلوط میکنن. غذای دیگه اون بلغوره که به زبان ترکی یارمه بهش میگن. و همچنین آش رشته که در فصل بهار با استفاده از سبزی یا قلتره که از کوه میچینن و نخود و لوبیا و عدس و رشته درست میکنن. در روستای زرگر همه با هم فامیل هستن و به هم اعتماد دارن. اگر کسی خونه نباشه، دیگران از خونه و اموال اون مواظبت میکنن و همه ی اهالی در تمام کارها به هم کمک میکنن. مردم روستای زرگر به مهمان نوازی معروفن. وقتی که وارد روستا میشیم، نوع برخورد گرم و صمیمی اهالی به خوبی نشون میده که مردم این روستا برای مهمون جایگاه ویژه‌ای قائلن و اون رو برکت میدونن. و تا یادم نرفته بگم که هر زمان به این روستای زیبا و دلنشین رفتین حتما سراغی از عمو کتاب بگیرید. دلم نمیاد بگم پیر مرد که جوونی دلزنده و شاداب که 90 سال روزگار گذرونده و برای مردم و مسافران داستانهای عاشقانه ترکی میخونه و مزراب بر تارهای چگر میزنه. دوستان عزیز، ایرانمونو بشناسیم، فرهنگ و اصالتمونو پاس بداریم و به عهدمون وفادار باشیم. همه شما رو به خداوند منان می سپارم. در پناه حق.
اینجا جاذبه رادیو فرهنگ.
در آستانه عید قدیر خم، عید امامت و ولایت، این عید رو به تمامی هموطنان عزیز، بالاخص این سید بزرگوار سید دانیال معنوی تبریک عرض میکنم. در رابطه با گردشگری واسه عرض بکنم، اون کسانی فضای مجازی رو انتخاب میکنن برای گرفتن مطالب گردشگری که خب شاید سفر یا کم رفته باشن یا نرفته باشن، ولی خب ماها که سفر زیاد رفتیم دیگه به قول معروف نیازی نداریم، از همین رسانه فرهنگ خودمونم که به گوش بکنیم میگیریم، خیلی هم استفاده صحیح ازش میکنیم. عبدالمحمد خادمی هستم از شهریار.
عرض سلام و صبح بخیر، ادب و احترام دارم خدمت عزیزانم در رادیو فرهنگ و هنر تمدن ایران، میون به خصوص برنامه جاذبه‌مون. جناب دانیال معنوی موزی خوب، توانمند و توانامون، صبح شما بخیر و همه همکاران عزیزتون و تلاشگرتون. نظر بزرگی هستم در افتخاری شما دوستان عزیزتون. هزار آفتاب های تخت کلاه طبیعی و غارهای طبیعی جهان خرم آباد و لرستان. شبکه‌های مجازی خیلی کمک می‌کنن به معرفی جاذبه‌های گردشگری استان‌های ایران و سراسر ایران عظیم. حتما قطعا یقینا از طریق شبکه‌های مجازی می‌تونن مقاصد سفر ما انتخاب کنن. چرا که شبکه‌های مجازی هر کسی الان یه گوشی با خودش همراه داره و به محض اینکه به جاذبه‌های گردشگری ایران، استان‌های تفریحی و گردشگری ایران سفر می‌کنه، قطعا یقینا با گرفتن فیلم کوتاه از همون جاذبه‌های زیبای گردشگری میتونه اون از طریق شبکه‌های مجازی انعکاس بده و معرفی کنه که این نقطه جاذبه گردشگری متعلق به کدومه، که ما از همون طریق ما میتونیم اقدام کنیم به رفتن به همون جاذبه‌های گردشگری و بی‌نظیرمون. ممنون و سپاسگزار از پخش برنامه‌های شاد و مفرح و تأثیرگذار جاذبه‌مون.
آقای محمد شایان از سرخس پیامک دادن، گفتن که بله آسان ترین راه برای معرفی جاذبه های گردشگری. آقای اسماعیل عظیمی از شیراز پیامک دادن، نوشتن که معمولا در عصر ما فضای مجازی برای معرفی تمدن و آثار باستانی حرف اول رو میزنه. خب اما بخش پایانی گفتگوی من با خانم مونا رحمانی دکترای ارتباطات. خانم رحمانی، جمع‌بندی داشته باشیم درباره موضوعاتی که مطرح کردیم در برنامه امروز جاذبه و نقش شبکه‌های مجازی در رونق گردشگری.
حقیقتاً اگر بخوام به عنوان یکی از نکات کلیدی در جمع‌بندی این بحث اشاره‌ای داشته باشم، ترجیح میدم که به ساخت فرهنگ حفظ محیط زیست در صنعت گردشگری اشاره بکنم. با همه جاذبه هایی که ما از رسانه های مختلف اونها رو معرفی میکنیم و این جاذبه ها ما رو میکشونه به اون منطقه، اما خطر بزرگی که منطقه رو تهدید میکنه این هستش که محیط زیست اون منطقه مورد آسیب قرار بگیره. این باعث میشه که دیگه اون مفهوم گردشگری پایدار وجود نداشته باشه و نسل های بعدی نتونن خاطره ای رو که ما تجربهش کردیم و ساختیمش رو اونها هم تجربه بکنن و بسازنش. آموزش در این حوزه، فعالیت در عرصه پاکسازی محیط، حفظ ابنیه، یکی از نکات بسیار مهم بالخصوص در گردشگری تاریخی، گردشگری بومگردی و یا گردشگری طبیعی ما هست. هرچند که شما و شنوندگان عزیز به خوبی میدونید ما انواع مختلف گردشگری رو داریم، مثل گردشگری سلامت، حوزه گردشگری ورزش، اما در همه این مدرسه ها، حفظ اون فضا یکی از نکات کلیدی و مهم هست. دکتر دومی که با عنوان حسن ختام میخواستم خدمت عزیزان بگم این که آنچه که سبب اشتغال زایی و کارآفرینی میشه یکی از پایه های اصلیش صنعت گردشگری هست و این از شهر ما، روستای ما و محله ما شروع میشه. در بسیاری از محلاتی رو هم که ما داریم در اون زندگی میکنیم یا اقوام زندگی میکنن، جاذبه های بسیار زیادی وجود داره، آیین های جذابی وجود داره و ما میتونیم اونها رو معرفی بکنیم و در واقع یک کشوری با این ظرفیت و پتانسیل های بالا رو بتونیم به خوبی در عرصه بین الملل معرفی بکنیم. بیشک گردشگران بین المللی هم بعد از معرفی درست جاذبه های ایران مشتاق‌تر از قبل حضور خواهند داشت و این خودش به معنای ارزاوری و کارآفرینی خواهد بود. ممنون از فرصتی که به من دادید و سپاس از صبر و حوصله شنوندگانتون.
سپاسگزارم از شما. تو شما اشاره کردید به حفظ محیط زیست. ما بارها در برنامه جاذبه اشاره کردیم، به خصوص این که اگر قرار هست که به یک روستا سفر بکنیم بهتره که اول آداب و رسوم و فرهنگشون رو بشناسیم که یه وقت بی احترامی نکنیم حین سفر تو منطقه که وارد میشیم و یکی از لازمه های سفر هست دیگه. حالا چه کسی به ما معرفی کرده باشه، چه از طریق فضای مجازی اصلا آشنا شده باشیم با اون منطقه. خیلی ممنونم از شما خانم مونا رحمانی، دکترای ارتباطات، که امروز وقتتون رو در اختیار برنامه جاذبه ی رادیو فرهنگ قرار دادید. و سپاسگزار از شما دوستان شنونده که تا پایان با ما همراه بودید. روز و روزگار خوش و خداحافظ.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه تاریخ و اندیشه که با برنامه جاذبه تا این لحظه در خدمت شما بودن. اما از 22مین جشنواره تولیدات مراکز استانها، جناب آقای یاسر ولیزاده همکار خوب گزارشگرمون در مرکز خراسان شمالی گزارشی رو تهیه کردند، به اتفاق شما میشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. ولیزاده هستم از خراسان شمالی در حاشیه 22مین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیماهای کشور در خدمتتون هستیم. در حاشیه 22مین جشنواره از استان خراسان شمالی و شهر بجنورد و خدمت عرض میکنم استانی که این روزها میزبان و مهمانان زیادی است. استان خراسان شمالی در شمال غربی ایران واقع است. از مسیر تهران به سمت مشهد مقدس که برید، بعد از جنگل گلستان و بعد از استان گلستان، استان خراسان شمالی تو مرکزیت بجنورد. گفتم خدمتتون عرض بکنم که دوستان عزیزی که شاید با موقعیت جغرافیایی این استان آشنا نیستن در جریان قرار بگیرن، در 22مین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیماهای کشور 9297 اثر رسیده در بخش‌های مختلف صدا، سیما، فضای مجازی، خبر و پژوهش، که خب این کار داوران و کار هیئت اجرایی خورده سخت کرده و روزهاست که دارن کارها رو داوری میکنن و امروز که الان در خدمتون هستیم، در حال حاضر در سالن کمیسیون خبر جناب دکتر دارابی مسئول سخنرانی هستن و خدمتون عرض بکنم بر کار بچه خبر، یعنی واحدهای مختلف خبر سراسر کشور، داوریایی که انجام شده، اهدای جوایز رو دارن و در روزهای آینده هم باز ما بخش مختلف رو داریم و امروز بعد از ظهر به صورت رسمی افتتاحیه این جشنواره، یعنی 22مین جشنواره که رأس ساعت 5:30 بعد از ظهر از طریق شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در خدمت دوستان خواهیم بود به صورت زنده و مستقیم.
بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانهای سازمان صدا و سیما، این بار بجنورد، شهر افسانه و حقیقت، میراثدار آیین خانه، سرزمین فرهنگ ها و معرفت ها، سرزمین معرق و تصیب و تشعیع، سرزمین آواها و نواها، نقش ها و رنگ ها و صداها. شبکه های استانی، توسعه پایدار، رونق تولید. 25 لقایت 27 مرداد 1398. معاونت امور استانهای صدا و سیما با همکاری استان